أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. روز گذشته به بحث کهانت در قرآن اشاره کردیم و گفتیم که یکی از عللی که به پیامبر کاهن گفته می شد این سجعی است که در قوافی، در مقاطع و قواطع آیات قرآن وجود داره. علت هم اینه که کاهنها ظاهراً مسجع صحبت می کردند و لذا نوعی شباهت عربها و مخالفین اسلام می دیدند. همین شباهت رو به عنوان پایه و اساس تخریب برگزیده بودند. و البته این یه قاعده همیشگیه، معمولا یه جریان حالا چه حقیقی چه جریان خاصی که شکل میگیره، مخالفینش معمولا از یک شباهت‌هایی استفاده میکنند و بنای تخریب رو میذارن. یکیش هم همینه، مثلا چون اینا شبیه با یک قبیله یا قوم بد هستند، اینها رو به اونها منتسب میکنند. اما نکته ای که برای ما در اینجا مهمه اینه که ما در کتاب‌های لغت که معنای کهانت رو دیدیم، سجع کلام جزء مقومات معنای کهانت نیست. لذا اگر یه نفرم مسجع صحبت نکنه و پیشگویی بکنه، باز کاهن به حساب میاد. زمخشری در تفسیر سوره طور، که البته معلوم شد طور هم نیست و این سوره طهاست، سوره حالا بیا اون بالا، پس بالای اشتباهه، اون بالا که طه نوشته اشتباه. در تفسیر سوره طور یه نکته ای داره که میگه که اصل این که شاعرن یا کاهن، یا به جایی مثلا در قرآن داره کاهنن و مجنون، این خودش تناقض صدر و ذیل داره، چون کاهن آدم فتن، آدم دقیق، در حالی که مجنون آدم بیعقل دیوانه‌ایه. لذا همانقدر که پیامبر میگفتن این کاهن یا مجنون، بالاخره اگر این باهوشه که میشه بهش گفت کاهن، چطور بتونید بهش بگید مجنون؟ اگه واقعا مجنونه چطور بهش میگید کاهن؟ یه همچین نکته رو میگه، در قرآن هم وجود داره. فخر هم در ذیل سوره حاقه، اون آیه مربوط به این، یه اشارهی داره که میگه اینا توجه نمی کردن، قلیلا ما تؤمنون. میگه این اشاره به اینه که اساساً اگه توجه می‌کردن متوجه می‌شدن که این که شعر نیست، چون شعر بالاخره وزنی داره. دلیلاً ما تذکرونم به اینه که توجه می‌کردن کاهن حرفشو از اجنه و شیاطین می‌گیره، در حالی که خود پیامبر به صراحت میگه که من با شیطان‌ها بدم، به شیطان‌ها مخالفت می‌کنم. حالا در هر صورت در قرآن این دعایه وجود داره، اما نکته ای که درش هست اینه که اینها هیچ بیانی از حکم شرعی کهانت به طور مطلق یا حتی فی الجمله ندارن، منتها نشون میدن بالاخره این مورد یک انزجار عمومی بوده. همین مقدار میشه از قرآن استفاده کرد که کهنه کسی که کاهن بوده در عرب جاهلی هم جایگاه مهمی نداشته، یا یه نوعی دشنام بوده، نوعی توهین بوده، که وقتی میخواستن بگن پیامبر نرید دنبالش، مشرکین میخواستن پیامبر رو طرد کنند، این نسبت رو به او میدادن. در کلمات فقها که بحث امروزمون اصلی این هست، تقریبا یک اجماع بسیار قوی ما در تحریم کهانت میبینیم. این مشکل از ما نیست، مشکل از نرم افزاره. درسته، واردون به سب به شیاطین، یعنی و شتمه هم، اونم و شتمه هم باید فعل بخونید. میگه ولا ایزن به قول کاهنن لانه واردون به سب به شیاطین، یعنی داره در حقیقت، یا نه همون سبب باشه، سبب درسته، شما سب خوندید، منم ندید گفتم درسته. لانه واردون، یعنی میگه قول کاهن به سبب شیاطین میاد، در حالی که و شتمه هم، و پیامبر شتمه شد گرده بعدشون. چرا دیگه؟ یعنی میخواد بگه به واسطه شیاطین و اجنه وارد میشه قولشون، نه به سبب نیست، به سببه. خب در رابطه با قول فقها، مرحوم آملی، یاسه جواد، عاشق جواد آملی در مفتاح الکرامه، البته آملی نه آملی، ایشون یک کتاب معمولا اقوال رو جمع کرده، در نوع خودش هم کتاب کم نظیر است مفتاح الکرامه، اگرم باش حشر و نشر پیدا بکنید کتاب خیلی پرفائده است، من باب اینکه احاطه تقریبا تو همه مسائل دست آدم میاد که فضای کلی فقها تا دوره ایشون چی بوده. ایشون بعد از این که می نویسن تعلم الکهانه حرام و تقتل مالم تتو یتوب یا یقتل مالم یتوب، میگن که کاهن به اجماع، حالا خواهیم خون، تعلمش و فراگیریش حرامه و اگر هم توبه نکنه اعدامش میکنن. در بیان نظرات فقها عبارت ها رو می نویسه، رو ببینید عبارت ها رو، صفحه 71 و فی ایزاه نافع، تعلیمها و تعلمها و استعمالها حرام فی شرع الاسلام و ظاهره هو انه اجماعیون بین المسلمین. وقتی میگه شرع الاسلام، یعنی بالاتر از بحث شیعه و سنیه. مجمع الفائده مرحوم محقق اردبیلی میفرماد لا خلاف فی تحریم الاجره، در این که اجرت بر کهانت حرامه اختلافی نیست. البته ببینید در رابطه با اجرت از این طرفش یه ملازمهی بود، ما ثابت کردیم، بودیم اگر کاری حرام باشه اخذ اجرت بر او حرامه، اما از اون طرفش ملازمهی وجود نداره. یعنی جون نیست که اگر بر کاری اجرت حرام بود اون کار هم الزاماً حرام باشه، چون ممکنه واجب باشه یا حالا به عللی اومده باشه، لذا یک ملازمه قطعی نمیشه آورد اخذ اجرت بر واجبات هم حرامه. الان که بحثای معروف اینه که خب شما اینکه میری تبلیغ، چجوری میتونه تبلیغ واجبه، چجوری میتونه طرف بره بر تبلیغ پول بگیره، یکی از بحث‌ها هست تو مکاسب اخذ اجرت بر واجبات. حالا یه راهی هم هستن میگن این از برای بالا رفتن از پله پول میگیره، اون قسمتش که واجب نیست که، یا مثلا فرض کنید برای روزش پول میگیره، چون روزه خونی واجب نیست، مستحبه، احکامش که تبلیغ احکامه و مسئله گوییه، اون واجبه بر ما، اون نمیشه بابتش پول گرفت. راهای دیگه ای هم گفتن که آیا حرام حرام نیست، داره معنا کاری به اون نده. ملازمه از این طرف هست، یعنی میشه ادعا کرد اگر کاری حرامه اخذ اجرت بر او هم حرامه. اگه مثلا فرض کنید که دروغ گفتن حرامه، شما اگه پول بگیری دروغ بگی، این قراردادش هم حرامه، ولی از اون طرف الزاماً نمیشه به یک ملازمه ای رسید، ولو اینکه به نوعی به ذهن میاره. تو ادله روایات که خوندیم بیشتر راجع به این صحبت میکنه. حالا برسیم عدله داریم دیگه. بله ما حالا تقسیم من نمی کنیم، ما فعلا داریم سفره کهانت رو باز میکنیم. و فل کفایه مرحوم سبزواری، کفایه مرحوم آخون نیستان. لا اعرف و خلافن بینهم، یعنی بین المسلمین، فی تحریم الکهانه. تقریبا همه قائله در ریاض اسد علی طباطبایی ان الدلیل علی الاجماع المصرح به فی کلام جماعت من الاصحاب، دلیل بر اجم این حرمت اجماعی است که در کلمات بسیاری از فقها آمده و الموجود فی کتبه ما ذکرنا، و البته اون که در کتابشون هست ایشون میگه اون است که ما ذکر کرد. این اشاره وسط عبارتشون دارن مستطرفات سرائر که آخر کتاب سرائر روایاتی بوده که صاحب سرائر از کتابهای مختلفی مثل ابواب جمع کرده، من مشائلا ساهرن او کاهنن او کذاب روایته، یصدقه به ما یقول فقد کفر به ما انزل الله من کتاب. خب این روایتی است، کسی که رفت پیش ساهر یا کاهن یا کذاب و او را تصدیق کرد در آن چیزی که میگه، به آنچه خداوند فرو فرستاده کافر شده. این روایت بحث بسیار مفصلی داره، در تنجیمم یه اشارت و مایی بهش کردیم، اینجا جدیتر باید راجبش صحبت کنیم. در خبر حصال میگه من تکهنه او تکهنه له، خودش کاهنه یا براش کاهن میارن، فقط بره من دین محمد صلی الله علیه و آله. لقد تزمنت اخبار دیگری که میگه اجر کاهن سهته. خب اجر کاهن در رابطه با اون بحث اجرت میاد. صاحب مفاتیح یعنی همون مرحوم سبزواری، عد صاحب المفاتیح من المعاص المنصوصت علی من المعان المنصوص علیها الاخبار، ببخشید من المعاص المنصوص علیها، از زمره معاصی که برش نص وارد شده چیه؟ الاخبار عن الغائبات، اینکه کسی خبر از غیب بده. علل بت به نحو یقینی، البته لغیر نبی او وصی نبی، اگه پیامبر یا ائمه بگن اشکال نداره، اما این اخبار دادن حرام. بس معلوم سبزواری است، معلومش فیض کاشن. خب سوا اون کانه به تنجیم، حالا میخواد با نجوم باشه، اول کهانه اول قیافه، در آینده میرسیم دو سه هفته دیگه بحثمون در کهانه تموشه وارد بحث قیافه میشیم. بعدش قیافه می کاری بوده در عرب بوده، خیلی هم معروف بوده، قبلا هم یه اشارت و مایی در بحث تنجیم کردیم. می اومدن از رو قیافه نسب رو تشخیص میدادن که مثلا میگفتن این شبیه اینه پس این بچه اینه، به خصوص در رابطه با دادگاه ها زیاد مسئله داشته. و یک فرض دیگه هم این بوده که خب یه زالی بوده، گمشده‌ای بوده، طرف می اومده میگفتن نمیدونم کیه، مثلا فرض کنید امروز اگه بخوایم تطبیق بدیم یه بچه‌ایه مثلا وقتی به دنیا اومده بوده بردن گذاشتنش تو پرورشگاه، الان نمیدونه باباش کیه ننش کیه، اون وقتم که چیز نبوده که دی ان ای نبوده، می اومدن نگاه میکردن یه کسی میگفته این مثلا این بچه فلانی. خب اول قیافه و غیر ذالک، پس گفته معاصی منصوص چیه؟ یکیش خبر از غیبه، هر جور خبری میخواد بده او غیر ذالک. ثم ذکر اخبارا داله علی تحریم الکهانه و تنجیم، ثم قال بعد فرموده و ان کان الاخبار علی سبیل تفعل من دون الجزم فالظاهر جوازه. صاحب مفاتیح گفته آقا اگر نه جزم نمیگه، میگه انشالله اینجوری بشه، تفعلوا بالخیر تجدوه باشه، انشالله فردا صبح این اتفاق بیفته، نمیخواد بگه حتما میفته، میگن اشکال نداره. فال زدن به معنای، گفتم یکی از معانی فال تیمون و تبرکه، یعنی من باب تبرک این رو بگید بلکه بشه. در مقابل تطیر که اون طرف مقابلشه، یعنی نفس بد زدن، بدشگونی کردن، که کسی اصلا هی صبح به صبح میگن آه من میدونم اینجوری میشه و بد میشه و خراب میشه و داغون شد و همه چی رفت و عبه این رفت و اینجوری که گفتن نکن. عرب های بحثی داشتن که وقتی مثلا کلاغ میدیدن تطیر میزدن، این چیزهای تو سنت های عربی بوده، البته همه اقوام داشتن فقط عرب ها نبودن. عرب ها این اصل جاهلیتشون بالاخره قواعدی هم بر خودش داشته. حالا تو پرانتز داریم میگیم جاهلیت هم به معنای جهل نیستان، لو همون وقت هم داشته، به معنای عصبیت، تعصبه. لغتی هم داریم قدر جاهل، یعنی دیگ جوشان. جاهلیت یعنی جوشی بودنه، یعنی اینکه طرف رفقات رو بگیر ولو کان ظالمه. اگر از قبیله شما باشه ولو ظالم باشه، عصر جاهلیت به این معنا بهتر میخوره تا عصر نادانی. معنای عصریست که همه گروه ها دنبال روی قبیله خودشونن ولو ظلم کرده باشن، یعنی تعصب کورکورانه داشتن نسبت به اون عقیده خودشون، قوم خودشون، خانواده خودشون، تیره خودشون، یک جوشش بیدلیل داشتن بدون اینکه برهان داشته، ولی بالاخره اونام یه قواعد داشتن. یکیش تطیر بوده برحال از این قواعد، که اگه کلاغ میدیدن نمیرفتن. مثل الان هم یه نوعی تو عطسه هست، میگن صبر اومد، حالا عطسه که میزنن میگن آه حالا صبر کنه چند دقیقه دیرتر برو. این هم یه نوع تطیره، حالا اون به کلاغ، این به عطسه. شعری هم دارن اذا کان القراب دلیل قوم سیهدیهم بواد الهالکین. خب ببینید، لأن اصل هذه العموم علوم حق. خب مرحوم صاحب مفاتیح گفته اصل این علوم درسته، ولکن الاحاطه بها لا یتیسر لكل احد، احاطه نمیشه، ولو حکم بها لا یوافق المصلحه، حکم کردن هم تطابق با مصلحت نداره، که اینی در حقیقت موافقه با واقعیت هم در نمیاد. انتها کلام ایشون. در زیر بحث تنجیم اگه خاطر مبارک باشه، ما سه دسته روایات به طور مفصل آوردیم که تنجیم آیا اصل و اساسی داره یا نداره. مجموعه به این نتیجه رسیدیم که اگرم فی الجمله بگیم داره، که روایاتش اشارت و مایی رو این داشت که ارتباطاتی وجود داره، این احاطه به اونها نیست. یه روایتی بود که از ائمه این علومی هن که قلیله لا ینفع، فایده نداره، کثیرش هم به دست نمیاد، لا یحصل. اصل علوم به یه قضیه دو قضیه که به دست نمیاد، باید هزار تا پشت بندش هم بدونه. اینم اشاره به همون. خب به نسبه الى تنجیم مما قد یقال لمکان قول ابن طاووس. خب ببینید، مرحوم آقای عاملی صاحب مفتاح ایشون میگه اینی که این علوم حقه، اگه راجب تنجیم میگید خب بد نیست، خوبه، یعنی اصلی داشتن به نسبه به تنجیم ما قد یقال گفته شده، خود ابن طاووس هم گفته، لکن به نسبه الى غیرهی فقد عرفت الحال فیه و انهو لیس محل خلاف ولا احتمال. اصلا این مورد نیست که کهانت درست میگن و اصل اساسی داره و اینا، نه بی خود میگه. و اما انه یقتل بستموشه، اما انه یقتل، اما اینکه کاهن رو میکشن مالم یتوب، این در حقیقت مجازاتش قتله. در مجمع البرهان گفته لا خلاف فیه، و کذا المستحل، کسی که کهانت رو حلال میشمره هم اعدامش میکنن. بله و اولا، بلکه ایشون میگه بالاتره، ولو حکم معلوم اگرچه مصرح بهی قلیل، کسی که گفته باشه مستحل معلوم القتل، این در حقیقت چیه؟ تصریبش کم شد. خب ببینید، این اقوال فقهای خودمون در مسئله، و یه اشارت و مایی هم در اولش به فقهای اهل سنت هم شده. نکته ای که وجود داره این که این بحث قتل هم نشون میده که یکی از مواردی بوده که در حقیقت بنای مقابله اجتماعی هم باهاش بوده. این در در مسیحیت هم هست. اساسا یکی از عناوینی که در دوره انگیزاسیون، در دوره تفتیش عقاید و در دوره قرون وسطا کلیسا زیاد هم باش آدم ها رو میکشته، بحث همین جادوگریه. یعنی به صرف اینکه یک کسی حرف میزنه میگفتن این جادوگره، جادوگره، و به همین جادوگر کافی بوده برای اینکه یک نفر رو اعدام کنن. خیلی هم عنوان کثیر الابتلایی، آتیش هم میزدن، خیلی هم مجازات سخت بدی داشتن. و الان هم جالبه تو همین قرن حاضر خودمون نگاه بکنید، در بعضی از این قبائل شمال منطقه استرالیا، اون یه منطقه از جنوب ژاپن، شمال استرالیا، یه سری کشورهایی هم که ته دنیا دیگه، اون بر ظاهرن هنوز خیلی از امکاناتم نرسیده، تو بعضی از این مواردی که من قبلا میخوندم راجبش مقالات و اینا اخیرن مراجعه نکردم. اونجا هم مثلا یکی از بحثای مهم هم جادوگره. یعنی اگه یه نفر بگن جادوگر میکشن، یعنی به نوعی که انه کسی که جادو جنبل میکنه، که به نوعی کارهای کاهنین هم همین بوده و به این مسئله بله مطلع بودن، مجازات سخت میکردن. حالا این یه بحث بسیار مهم میدارن، در پایان جنبندیش باید اشاره کنیم. و اون این که ببینید، اینجا اشاره بکنم کلشو، معلوم میشه کاهنها در جامعه منشأ اثر بودن، یک، دو، نظم اجتماعی رو به هم میریختند، سه، بعضن با حکومتها درگیر میشدن. چون اینکه کسی بگیره اینا رو بکشه، یعنی در حقیقت یه قوه قاهرهی باید باشه دیگه، پس اینا در حقیقت مزاحم کار حاکم بودن، ولی اگه به نفعش بودن که حالا اون بعدش نمیدن این کار بکنه. حالا بحث اسلامش رو بذارید کنار، در بحث مثلا حکومت های دیگه. و چهارم این که کلن هم جامعه از تصرفات اینها در امورشون بر غیر مدار عقلایی ناراضی بوده، یعنی در حقیقت به عنوان یک ناهنجاری شناخته می شده. به عبارت دیگه روابط انسانی باید بر مدار، این بحث بسیار مهمیه، روابط انسانی یکی از پیش فرضهاش این قابل پیشبینی باید باشه، و الان هیچی قابل پیشبینی نباشه سنگ و سنگ بند نمیشه. ببینید شما باید بدونی اگر اینقدر کار میکنی اینقدر نتیجه میگیری، و الان اگه شما بگی آقا من و شما با هم کار میکنیم، شاید من برسم شاید شما برسی، خب چرا من کار کنم؟ این که برای رسیدن به یک هدف تلاش باید در جامعه باشه، این یه قاعده است، سنگ بناست. در خیلی هم موارد اینجوریان، مثلا در قضاوت هم اینجوریه، من و شما اصلا چرا پرانتزی باز کنیم، داره خیلی پرانتز تو پرانتز شد، ولی اینا از نظر بحث خودمون به درد میخوره، اصلا چرا در دوره هارون به این نتیجه رسیدن باید وحدت رویه قضایی پیش بیاد؟ اولین جایی که پیدا شده این دوره است، دوره ابو یوسف شاگرد ابو حنیفه، گفت آقا اینجور نمیشه، باید یه وحدت رویه پیش بیاد، فقه ابو حنیفه مدار قضاوت باشه. علتش روشنه، آقا من میخوام فردا با شما قرارداد ببندم، معامله کنیم، خب شکار کنیم که اگه دعوامون شد شما نتونی برداری همه چی رو بزنی زیرش، باید یه قواعدی باشه که مطابق این قواعد من چیکار بکنم، زندگیمو تنظیم بکنم. و الا اگه ما هر کار میکنیم بریم پیش عاشق اول بگه حق با اونه، عاشق دوم بگه حق با منه، خب ما نمیتونیم زندگی کنیم اینجوری. که شما باید بدونی اگه اینجوری عمل بکنی، اگر پاد به دادگاه رسید محقی، اینا جرمه. و الا الان شما بری یک کشور خارجی، نمیدونی الان لباس تو صاف بپوشی یا کج بپوشی، هر دو جور میگیرن کتکت میزنن، نمیتونی زندگی کنی. وحدت رویه قضایی که بعد از انقلاب یکی از بحث‌های اولیه که پیش اومد همین بود دیگه، میگفتن هر مجتهدی مطابق اجتهاد خودش بره قضاوت کنه، بعد مدت فهمیدن نمیشه، تو کاشون همین مسئله رو حق میدن به الف، همین مسئله تو قم میشه حق طرف مقابل، به خاطر اینکه دو تا مجتهد دو تا فتوا مختلف دارن. خب این نمیشه. چرا نمیشه؟ به خاطر اینکه پیش بینی پذیر باید باشه رفتار آدم. انسان باید در زندگیش بتونه رفتارهاش چیکار بکنه، پیش بینی پذیر کنه. به این جهت کاهنا اینو به هم میریختن، این نظم زندگی رو به هم میریختن. طرف داشته زندگیشو میکرده، میگفتن نه تو اینجوری که میکنه این فردا بخوای یا نخوای زندگی تباهه. خب طرف چرا کار بکنه؟ من این نکته رو بهش توجه میدم. ببینید این چه قتله، یعنی در حقیقت جرمی است که به شدت جامعه اسلامی باش برخورد میکنه. پا رو بالاتر بذاریم، گفتم ویچ ها، این در حقیقت این جادوگران در دنیا همه جوامع باشون برخورد تند دارن. حالا این که یه عده دروغ میبندن میگن اینا جادوگرن و نیستن، اینا کاهنن و نیستن، بحث دیگریست. حالا الانم به خصوص بگیم کاهن جادوگرم نمیخوام بگم، چون خود سحر یه عنوان دیگه است. اما معلوم میشه این در ذهنیت جامعه ناهنجاره. تمام ادله ای رو بخونیم چند تا روایت. روایت اول
کهانت حرامه و حکم حاکم میکنن به حرمت.
بعد در ذیل کلام خودشون
میفرمان که این میسر
نیست برای
هر فردی، ای بسا افرادی
باشن که برایشون
میسر باشه و
خود بکنن. آیا این کهانت خود نمیکنن؟ بی خود میکنن دیگه.
نه
خود نمیکنن. یه ای بسا نداریم. اونا که میگن ای بسا بی خود گفتن. مثل که من میگم آقا در دوره ما رؤیت ارتباط مستقیم با امام زمان ممکن نیست. مثلا دارم میگم هر کی میگه دروغ میگه. حالا شما بگو ای بسا هست، در حقیقت من میگم نیست. ایشون هم میگه کهانت نمیشه، هر کی میگه دروغ میگه. ای بسا نداره که، ای بسا ایشون در حقیقت قضیه موجب جزئیه نقیض سالبه کلی است. این با سالبه کلی داره ردش میکنه. نیست دیگه. آره خب، یک روایت اول، روایتی است که قبلا در بحث تنجیم خوندیم، روایت مرحوم محقق هلیس در معتبر علامه در تذکره و هم شهید اول هم شهید ثانی نقل کردن. قالو قال النبی من صدق کاهنن او منجما فقهفه و کافر به ما انزل علی محمد صلی الله علیه و آله. مرحوم شیخ گفته بودن و به یدل و علا حرمت حکم المنجم به ابلغ وجه. از عجایب داستان اینه که مرحوم شیخ انصاری این روایت رو در بحث تنجیم آورده، اما در بحث کهانت نیورده. البته شیخ در این صدد نبوده که هر روایتی رو در بحث کهانت وارد بکنه، بعضی هاش آورده، ولی خب این روایت خیلی روایته، هم روایت بزرگانه ولو مرسل است، ولی هم روایت خوش استدلال است. آی خوییم به تبع شیخ این روایت رو نیورده، ولی روایت بعدی که به نوعی شباهت با این داره رو آورده، یه نقضی بهش داره که حالا بعدا اشاره میکنیم. یک بحثی هم در رابطه با تصدیق داریم که اینم بعدا زیر روایت چهارم اونو اشاره میکنیم. روایت بعدی ببینیم راجع به این. پس در حقیقت دو تا نکته داریم در دلالت روایت که بهش اشاره میکنیم. روایت بعدی محمد ابن علی ابن الحسین شیخ صدوق به اسناد این شعیب ابن واقد عن الحسین ابن زید از امام صادق علیه السلام عن آبائه در حدیث مناهی فرموده ان رسول الله نهى عن اتیان العراف. سابقا گفتیم عراف و کاهن به یه معنا، از اجتماع افترقا، از افترقا اجتماعان، منتها اگه با هم اومدن ممکنه بگیم عراف مربوط به کسایی است که از آینده میگن، کاهن گذشته، یا بالعکس. اگه نه تک تک اومدن به معنای همدیگه به کار میره. و قال من عطا و صدقه فقط برهم ما انزل الله عز و جل علی پیامبر. خب سام وسائل خودش در ذیل روایت گفته بعض اهل لغت تفسیر کردن عراف رو به کاهن، بعضی هاشون تفسیر کردن به منجم. ما سابقا گفتیم عراف و منجم و کاهن یه معنا دارن. اون نکته ای که هم در این روایت میاد هم روایت بالا، مرحوم آقای خویی میگن ببینید این من عطا اتیان به معنای کناییه، نه این که هر کس پیش آنها رفت، بلکه معنای اینه که هر کی به حرف اونا گوش کرد عمل کرد. من عطا عرافن به معنای این نیست که هر کسی رفت در خونه عراف که بگیم فردا صبح اگه رفت در خونه عراف نونم بخره یا نونم بهش بده، خونش هم بخره، باش سلام علیکم بکنه، مثلا برادر زنش رفت نهار بخوره به اینم بگیم. عطا عراف یعنی رفت پیش عراف که چه کار بکنه، که حرفش رو بپذیره گوش بکنه. لذا اگر نه این آقا از امور مستقبل خبر داد ولی کسی فقط میخواد بشنوه، نمیخواد ترتیب اثر بده، این اشکال نداره. در این باره به نظر میرسه که
فلا دلالتن ترتیب از جمله بالا
نمیشه الان بخونیم بس. و فی اولا این روایت ضعیف السند، ثانیا ان اتیان العراف کنایه عن العمل به قوله و ترتیب الاثر علی کما عرفته آنفا. لذا اخبار از امور مستقبل به عین نحوه کان دلالت نمیکنه، اخبار با ترتیب اثر.
بحث سر
این
کسی که میره پیش اون
عراق
نتیجه
نمیگیریم
که پس
عراق
اگه خبر
رو حرامه. میگه خب دیگه، میگه پس ترتیب اثر دادن حرامه ولی خبر دادن حرامه.
بله حکم این یکی که میخواد بمیشه
خب اونورم ازش در نمیاد دیگه، ملازمه نیست که. وقتی هر نوع شنیدنی حرام نیست، هر نوع گفتنی هم حرام نیست. اگه هر نوع شنیدنی حرام بود میشد گفت هر نوع گفتنی هم حرامه، اما از این ور که در نمیاد ملازمه نیست. ترتیب اثر دادن حرامه، گفتن برای ترتیب اثر هم حرامه.
من حلال باشی برام
بدونم الان حرف اشکال دارید با آقای خویی میکنید، میگم ایشون اینجوری میگه. اولا این چیز توجه بکنیم در نکته آقای خویی، به نظر میرسه این حرف درست نیست، تو برگاه هامونم ننوشتم بعدا اضافه کنید. ببینید مسائل اجتماعی اینجور نیست که ترتیب اثر فردی برش باشه. اگر یک کسی از آینده خبر میده، این لاجرم اثر برش مترتب میشه. اما اثرش درصدیه، دل چرکین میکنه خیلی ها رو، به خاطر اینکه مسائل آینده نه که مربوط به اموریست که این امور معلوم نیست چی به چیه. یه موقعی بود، الان اخیراً من ندیدم یا هست یا نیست، پشت کتابای این حرم ها مینوشتن این مطلب را امام رضا در خوابی که سدید، هر کی هم اینو ننویسه یه بلای به روزگارش میاد. مردم هم میگفتن آقا احتمال ضعیف ولی محتمل که قویه مینوشته. تمام کتاب های دعا در این حرم ها اصلا فکر نمی کردن این کار حرام، تصرف اصلا در این اموال نمیشه این چیزا نوشت. حالا با این هر کی هم، من خودم زیاد میدم تو حرم ازت مسئول، ما مباحثه داشتیم صبح سه تا از اینا گشتم جلوش قرقر پشتش مینوشت، بعدم بعضی جا نوشت 10 بار بنویسه پشت یکیش تا 4 بار مینوشت دیگه جا نمیشد بعدی. وا این که کسی از آینده خبر میده میگه قطعا میشه، ولو این که من و شما بخش 100% او رو عمل نکنیم 5% قبول میکنیم، تأثیر خودش رو میذاره. اینجور نیست که ما بگیم این امور قابل تأثیر گذاری نیست. یک دوما اگر این خبر آمد ممکنه در 1 و 2 و 3 تأثیر نذاره نفوس قویه، ولی در ضعفای ناس تأثیر میذاره. لذا این که ما بگیم اتیان العراف من ترتیب اثرم هست، بله باخرم درست قبول، بله اتیان العراف یعنی اگه در خونه عراف بره خونهشو قیمت بذاره بخره یا من بیل بزنه شخم بزنه، البته اون اتیان العراف چون میگن عنوان ناظر به علیت، یعنی اتیان العراف، یعنی لعجل العرافیه. اما اثر حتما بر حرفش هست، اثر حتما بر حرف او مترتب میشه، ولو اینکه اثر 100% مترتب نشه. لذا هر نوع مراجعه این اثر رو داره. این اولا، بعدش شلو فرد.